اصول استنباط نظام، استاد حکیم، یک شنبه هفتم آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وكل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين الأمر. خب، در بحث اجتهاد ما دنبال پاسخ به سه تا سؤال اصلی بودیم و گفتیم تو هر بحثی ما این سه تا سؤال برای ما مهمن، یعنی همیشه سؤال های کلیدی خط سیر بحث را روشن میکنن. و تو پایان‌نامه هم عرض کردیم دوستانی که پایان‌نامه نوشتن یه سؤال اصلی دارن، چند سؤال فرعی دارن، این بی جهت نیست. در سؤال اصلی خود اون عنوانی که مد نظر شما، مسئله‌ای که مد نظره، به طور کامل و کلان سؤال میشه تا اینکه انسان دنبال پاسخ برای اون سؤال اصلیش باشه. بعد وقتی که مسئله را یک کمی باز میکنه برای خودش و ابعادش برایش مشخص میشه، چند سؤال براش به وجود میاد. علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف باب. با استفاده از این حدیث شریف، اینکه انسان گاهی یک مجهول داره، وقتی این مجهول را بخواد بهش برسه و از مجهولیت بیاد بیرون، ده سوال براش مطرح میشه. روشی که شایسته در بحث اون روش استنتاقیش مطرح میکنه همینه که شما سوال اصلی را باید، یعنی موضوع اصلی بحث را خوب باید شما بدانی، موضوع را خوب بشناسید، بعد پیرامون اون موضوع چند تا سوال اصلی دارید، اون سوال ها را هم شما منظم کنی، داشته باشی، منظم کنی، بعد بری دنبال منابعی که پاسخگوی شما باشن. این کلان قضیه است. توی بحث اجتهاد اگر ما از ما سوال شود که اجتهاد، علم الاجتهاد یا فن الاجتهاد، یا به قول بعضی هنر اجتهاد، چه جوریه این، چه جور هنریه و چه چیزی لازم داره، ما میگیم این خیلی کلیه. این سوال باید سوالها را ریز کنیم. یک، خود اجتهاد، تعریف اجتهاد، اجتهاد چیست؟ بر حسب تعریفی که به اجتهاد داده میشه، بحثهای بعدی هم باز میشه. خب، یعنی باب جدید برای بروی ما باز میشه که خب اگه اجتهاد مثلا تحصیل العلم بالحجه علی الحکم الشرعی باشه، اون حرف شما میاد. خب آقا ما دنبال علم باید باشیم. یا تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، اعم از این که حالا این حجت علمی باشه، علم باشه، ظن معتبر باشه، ما دنبال حجتیم یا دنبال عذر هستیم که معذور باشیم در کاری که میکنیم. لذا بذل الوسع گفتن لتحصیل الظن بالحجه علی الحکم الشرعی، یا تحصیل الظن بالحکم الشرعی من الادله التفصیلیه مثلا. بستگی به اون تعریفی که میکنیم، اون تعریف به ما میگه خب پس دنبال چی بعدش، بعد از این تعریف چه چیزی برای شما مطرح میشه. سوال بعدی این میشه خب چرا تحصیل الحجه یا تحصیل العلم یا تحصیل الظن، یا اگر تعریف کنیم اجتهاد ملکه‌ای است که با اون ملکه انسان باید میتواند به حکم شرعی دسترسی پیدا کنه، راه پیدا کنه. بعد میگیم راه پیدا کردن، میگیم اعم از علم و ظن معتبر و مثلا اصل عقلی مثلا. اون وقت سوالهای فرعی از اینجا باز میشه. لذا اگر یاد مراجعه کنید میبینید در بحث مثلا توی یکی از بحث‌های پیچیده همین کفایه، اول کفایه وقتی که تعریف علم اصول تعریف میکنه، شما میبینید تو این تعریف شما را میبره به مباحثی که بعدها شما هیچ اطلاعی ازش ندارید، بعدها از اونا مطلع میشید. توی اون تعریف همه مباحث مربوط به اصول عملیه و منجزیت و معذریت و بحثای پیچیده ای که کلی روش بعدها باید وقت بذارید تو تعریف میاد، که این هم یک مشکل آموزشی به وجود میاره برای طلبه ای که هنوز اینها رو نخونده و ندیده و هیچی ازشون نمیدونه، تو تعریف اینها گنجونده شده. لذا مثل شهید صد اومده این تعریف رو اصلا کلن عوض کرده، یعنی آره بیاد اصول عملیه داخل علم اصول یا نیاد، خب هر کدوم مبنایی داره. یعنی بحثای جنجالی اومده توی تعریف برای مبتدی به علم اصول، که این در حقیقت باید در آخر باشه. یعنی مثل چطور در پایان نامه ها میان نتیجه گیری میکنن و خاتمه میزنن، در خاتمه میگیم بر اساس این مبانی که ما داریم باید این چنین تعریف بشه از علم اصول، و این مباحث در اصول واردن و اینها خارجن. خب برای یک مبتدی در علم اصول خیلی زوده یک چنین راهی را براش باز کنه، یعنی اصلا مشوش میکنه ذهنش. لذا مثل مظفر ببینید، باز حالا مظفر یک کمی سبکترش کرده، مثل آقای فضلی توی الوسیطش یا توی همین کتابی داره خیلی خوبه، من دوستان میگم مطالعه کنن این کتاب، دروس فی اصول فقه الامامیه. خب این حلقه سوم از حلقاتی که آقای فضلی نوشته، مبادی اصول فقه نوشت، بعد یه الوسیط نوشت، بعد این دو جلد اینه نوشته، میشه بحث خارجش تقریبا، که توی این دروس کلیه مسائلی که مربوط به علم اصول حتی مباحث تاریخی و مباحث روشی را هم آورده. چرا؟ چون هدف را تعیین کرده، ما دنبال چی میگرده، ما میخوایم مطلع بشیم که اجتهاد چی لازم داره، همینی که در کفایه شما میکنید که اجتهاد یک تعریف ساده ای ازش میکنن، بعد میگه خب این اجتهاد نیاز به مقدمات داره، این اجتهاد نیاز به قواعد علم اصول داره، و در این مباحث علم اصول هم شما به مثلا فرض کنید طبقه بندیش هم بکنید، بعد میرسید به مباحث تعارض و تعادل ترازی تعارض، بعد میرسید به مباحث اصول عملیه اگر شما به دلیل محرز مثلا نرسیدید. و به این ترتیب شما ببینید این کتاب اجتهاد تقلید چند صفحه است توی کفایه، حالا معمولا هم خونده نمیشه، حالا اگه کسی بخونه بهتره تا نخونه، ولی اگر کسی اینو خوند، سوال ما اینه، یک سوال اصلی داریم، کسی که مبحث اجتهاد و تقلید کفایه رو بخونه مجتهد میشود یا نمیشود؟ اگه مجتهد میشود چجور میشه که مجتهد میشه با این مقدار اطلاعاتی که در این کتاب هست؟ اگر مجتهد نمیشه چرا نمیشه؟ این سوال جدیه، ولذا در اونجا در حقیقت ما باید بین دو چیز فرق قائل بشیم، بین اجتهاد شناسیه به معنای اینکه مطلع بشیم، یا حالا بعضیا کلمه شناخت میگن خیلی زیاده اینجا، اونی که در کفایه شما بهش میرسید، آشنایی با مباحث اجتهاد، اجتهاد چیه و چه مقدماتی داره و به کجا میره. اما اجتهاد شناسی یعنی شما بشناسید اجتهاد را، به بار دیگر شما در اجتهاد فهم اجتهاد مجتهد باشید، شناخت به این معنی شما با اون علمی برسید که در این علم شما بدونید اجتهاد چیه، و حالا کی و چگونه آدم به این علم میرسه، یعنی اجتهاد را اجتهاد کنه در فهم اجتهاد. به همین خاطر باید ما بین این دو تا فرق قائل بشیم. حالا بحثایی که الان متعارفه تو جامعه مصطفی هم یک چنین عناوینی احداث شد توی برای مقطع 4 سطح 4 و سطح 5شون، روش شناسی درس خارج، روش شناسی اجتهاد، روش شناسی خارج، روش شناسی اجتهاد. خب هر دوی اینها رو که طلبه ها طی میکنن باز میمونن توش. چرا؟ چون این فقط یه آشناییه با این، آشنایی با درس خارج و طبیعت درس خارج و ویژگی های درس خارج و مستلزمات درس خارج. اما اینکه اگر کسی خارج شناسی را خوند، این روش شناسی خارج، نه خارج شناسی، روش شناسی خارج را خوند، واقعا تو درس خارج موفق خواهد بود. این یک بحث مهمی. اگر اومد روش شناسی اجتهاد را مطالعه کرد و اطلاعاتی راجع به اجتهاد پیدا کرد، واقعا مجتهد بشه، یعنی در فهم اجتهاد فهم اجتهادی پیدا میکنه، نه اطلاعات عمومی پیدا، اطلاعات عمومیش خوب میشه. این بهتره تا کسی که هیچی نخونده بیاد تو درس خارج رو کنه به حضور و شنیدن و نوشتن. و گاهی 20 سال افرادی هستن 30 سال دارن خارج میکنن، هنوز در جا خودشون هستن، در جا میزنن. چرا؟ چون اینها و افرادی هستن بالعکس، مثل همین نمونه‌ای که زدم برای شما، یکی مکاسب میخونه اما ملتفت نیست که شیخ چه کار داره میکنه در یک بحث، مثلا بحث غنا از کجا شروع کرده و چگونه تحریر محل نزاع کرده و چگونه رفته سراغ اقوال و ادله هر قول و چگونه اینها را با هم در مقابل هم یا در کنار هم قرار داده، جنبندی کرده، به نتیجه رسیده. یکی میخونه و میره، اطلاعاتش ذهنش پره با این مطالب، مطالبی که شیخ گفته، اما روش شیخ در رسیدن به این را ملتفت نیست، دقت نمیکنه. بعد شما میرید دوباره از نو الان مطالعه کنید، روش شیخ را سعی کنید کشف کنید که شیخ چه کرده. شما اونجا به روش اعمال ملکه اجتهاد، یا بگیم اجتهادی که شیخ کرده در بحث غنا، شما متوجه میشه. تازه از اینجا به بعد شما کم کم شیخ شناس میشید. توجه؟ پس به این خاطر ما بین اجتهاد شناسی و آشنایی با بحث اجتهاد میتونیم فرق قائل بشیم. خب بحثی که ما دیروز داشتیم و شروع کردیم یک نوع بازنگری کنیم در، یا بگیم تکرار کنیم بعضی بحثا و شما رو وصل کنیم به این جواب، این سه تا سوال اصلی: اجتهاد چیست، اجتهاد چرا، چگونه، که گفتیم در چگونگی اونجا باز چگونگی چند سوال، یعنی این چگونه متعدد میشه، این سوال ها چطوری ما اجتهاد را بفهمیم، چطوری ما اجتهاد را به دست بیاریم، اینها متفاوت میشن. ما در پاسخ سوال دوم بودیم، اجتهاد را که تعریف کردیم، یه تعریفی با اون سیر تاریخی، و رسیدیم به اجتهاد و نصی که مورد نیاز ماست. و در اجتهاد و نص هم عرض کردیم که ما سه تا مرحله یا سه تا مرتبه برای این اجتهاد میتونیم تصور کنیم: استظهار و استنباط و استنتاق، یا بگیم اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی. در اون مقاله هم که در شماره 22 مجله چی بود؟ مجله چی حوزه؟ ها؟ نه، مجله
تو سایت اجتهاد
برای شما گذاشتم. برای ایشون فرستادم که راه رو کوتاه کنیم. نه، مجله پیام حوزه تابستان 1378 شماره 22. در اونجا ما یه برنامه تحت عنوان برنامه پیشنهادی آموزش اجتهاد، آموزش اجتهاد مطرح کردیم، که حالا بعضیا تازه الان چشمشون به این خورده و دارن دنبال میکنن. خب 78. خب اون زمان دیگه سطح 3 و 4 حوزه این حرفا اصلا نبود، یعنی خیلی هنوز اول راه بود حوزه از این جهت. برنامه سطح را مرتب کرده بود اما برنامه برای خارج نبود اصلا. شاید اولین برنامه‌ای که برای خارج ما پیشنهاد شد همین برنامه بود که ما خارج را بیاییم به سه مقطع خارج تنظیم کنیم، برایش سرفصل بدیم، لذا اجتهاد یک و دو و هر کدوم مدرک داشته باشه و سرفصل‌های مشخصی هم براش قرار دادیم و در این سرفصل‌ها ما اومدیم نیاز یک فرد برای مجتهد شدن را در نظر بگیریم. حالا که سطوح را مقدمات و سطوح را طی کرده، الان بخواد یک حرکت اجتهادی انجام بده، بخواد مجتهد بشه، پایه‌های اولیه اجتهاد کجاست؟ چجوری این پایه‌ها فراهم بشن برای اون، نه مطلع بشه، یعنی بیاد یک سطح از یک مقطع از اجتهاد را ممارست کنه، یعنی بیاد توی داخل گردونه اجتهاد قرار بگیره. خب چی اول باید به دست بیاره؟ اونها را براش طبقه بندی کردیم، هم در اصول و هم در فقه. مثلا در فقه گفتیم کلیات ابواب باید بله؟
کیفیتش
منظورتون
هست؟
نه، چطوری باید ما میخواییم مجتهد تربیت کنیم، ما مجتهد میخواییم تربیت کنیم، حداقل 6 سال باید کار کنیم باش. اما این بحث روش شناسی اجتهاد توی یه ترم انجام میشه، یعنی مجتهد نمیشه، این آشنایی پیدا، فقط مطلع میشه که آقا چه چیزهایی را باید یاد بگیره و چه چیزهایی باید برای اون ملکه بشه و چه مباحثی را باید طی کنه و از کجا و با چه کیفیت، یعنی باید به بار دیگر ممارست اجتهاد کنیم. ممارست اجتهاد با آشنایی با اجتهاد میخوام بگم دوتاست، اینا رو قاطی نکنیم. اون توی چر مثلا قابل مطالعه است، توی یک جزوه صد صفحه‌ای آدم میتونه بهش برسه، اما اینجا باید کار کنیم، بیاد تو کلیه ابواب فقهی و همینطور مسائل اصولی، پیش نیازها و پس نیازها، مبانی و اساس را پیدا کنه، بعد زیرساخت ها را به دست آورد، بعد مراحل بعدی و ها کذا. تا گفتیم دو تا اجتهاد ما تعریف میکنیم، یه اجتهاد مثلا متجزی، حالا حتی سطح اون تجزی را هم تعریف کردیم، و یه اجتهاد با بعد تجزی که اون گفتیم اجتهاد دو، که حالا توی اون اجتهاد دو این بحث استنباط پررنگتر میشه، تو بحث اجتهاد یک استدلال پررنگه، تو اجتهاد دو استنباط پررنگه، و خب همه اون مراحل طی کرده. بعد اجتهاد سر دیگه اونجا ما نگفتیم، فقط اشاره کردیم که برای دستیابی به اجتهاد در نظریه و نظام یک برنامه دیگری باید اونجا تعریف بشه، که حالا اون تاریخ دیگه هنوز بحث‌های معاصر و فقه نظام در حوزه اصلا مطرح نبود. یه ما نوشتیم که سال 90 دیگه من عملا شروع کردم اینا رو توی بحث مدرسه فقاهت، بعد از اینکه اون مجتمع اونا را آماده کردیم و بحث کردیم و دوستان اظهار نیاز کردم به اینکه اون کار بشه، اون وقت دیگه اومدیم تو بحث نظریه و نظام که روش شناسی فقه نظریه و روش شناسی فقه نظام بحث شد که مثلا چند سال به این ترتیب این مسیر طی شد. و باز میگم این مسیر مسیر همواری نیست، باید خیلی کار بشه و عمده کار رو روش شناسی باید ما بیشتر کار کنیم. تو روش شناسی زودتر ما به نتیجه میرسیم تا اطلاعات برفنبار بشه در ذهن طلبه. ما الان خیلی داریم اطلاعاتشون خیلی وسیعه، یعنی به قول گفتنی ها جامع المعقول و المنقول از وسعت اطلاعات. اما شما بهش بگید آقا این مسئله این مشکل رو من چجوری الان حل کنم، ممکنه ده تا نظریه هم برای شما بیاره، اما خودش قدرت انتخاب و ما دیدیم الان افراد فرشته ای داریم وقتی میدیم خدمتشون خیلی مطلب دارن ولی بدبینن به آینده، بدبینن به وضع موجود، بدبینن به حوزه، بدبینن به طلبه، بدبینن به خودشون، یعنی هیچ افق روشنی توی این نگاه این انسانی که فرهیخته ظاهرا و همه چی قرآن دیده، روایات دیده، اهل بیت داره، همه چی داره، ولی این تاریخ میبینه زندگی را، افق روشنی تو چشمش نیست. مجتهد هم هست، قبولش هم دارن مجتهده، ولی اگر بخواد کسی ازش تقلید کنه، من میگم مفید نیست برای نمیتونی تقلید. یه نمونه داریم، یکی در عراق این کار انجام داده بود، رفته بود سراغ چند تا از این مراجع موجود، حالا رحمت خدا رفته بعضیش یا اکثرشون، رفته بود گفته بود حاج آقا ببخشید گوجه امروز کیلو چند؟ مسخرش کردن. آخو من مجتهد، تو از من میپرسی گوجه کیلو چند یعنی چی؟ یکی فقط بهش جواب داده بود، گفته بود عزیزم پسرم چجور گوجه ای میخوای تو؟ الان گوجه در بازار سه رقم گوجه داریم، اینطور 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 قیمتش هم این بگونه ها این به درده من خود العالم و به زمانه لا تهجمو علیه الله آبس. از یکی میپرسید الان مثلا از بنده میپرسن آقا گوش کیلو چند؟ میگن نمیدونم. میگن پس چی گوش نمیخوری؟ گوشت میخوری نجور نمیخوری مثلا آقا تو بازار نیستی نمیدونی تورم چی بیداد کرده چه وضعیه. خب میگن آقا شما تو اصلا تو این عالم نیستی. این یه نگاه، یه نگاه میشه نه کسی مطلعه و میدونه، اما وقتی که ازش سوال بشود راهنمایی میکنه و میدونه افق براش روشنه که آقا آینده دین، آینده جامعه بشری، آینده تشیع و مکتب اهل بیت که یه آینده روشنی هست با همه مشکلات، با همه مشکلات آینده روشنی. حالا امروز ما اتفاقی گفتیم به جایی که مثلا تاکسی تلفنی میگیریم با خط بریم، باییم دو سه تا ماشین باید سوار میشدم تا رسیدم به درست. یه جوانی من پیاده سوار کرد گفت حاج آقا مسئلتون این ما نماز میخونیم روزه میگیریم شیشمون گروه پنجمونه همش بدبختی داریم میکشیم و بعضی ها نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، چه وضعی دارن، چه زندگی هایی دارن؟ خب ما داریم کم کم مثلا به خدا بدبین میشیم که چه جوریه. مثلا حالا ما شروع کردیم پاسخ دادن به این که مثلا شما اصلا مگر ما برای خوردن آشان میدن اومدیم؟ هدف زندگی چیه؟ خدا برای چی ما را آفریده؟ و این قوانین خدا در مدیریت این انسان ها و تربیتشون چه جوریه؟ هیچی. خلاصه ما رجای ما رو پیاده کرد، بعد پولی که بهش دادم دیگه پس نداد بقیه را. احساس کردم که این یکی از اون روش های خلاصه جیبوری آدم ها به روش خیلی مؤدبانه دیگه، آدم خجالت میکشه روی آ بقیه شو پس بده. خب حالا این هم یه روشیه دیگه که روش بسیار هم دو سه مورد اینجوری من داشتم، یعنی اینا اظهاره تظلم و اظهار چیز میکنن، بعد آدم میچاپن، بعد میگن این همه دوست تو این مملکت تو خواه اینا همش بچه های خودمون هستن، از خارج که ما ایران نیوردیم، تربیت اینها باید تربیت درستی باشه که به این وضع ما مبتلا نشیم. در هر صورت خواه اینم توی روش پاسخگویی به مسائل فرع بر داشتن یک بینش روشن، داشتن یک بینش روشن. حالا ما احساس میکنیم خب این آقا حالا روشش غلطه یا درسته، به عنوان یک انسان نیازمند داره اظهار نیاز میکنه و اظهار نیاز فکریش بیشتر از نیاز مادیشه که به این روز بیفته که بیاد دنبال شگردی باشه که شما دیگه نتونی ازش مطالبه کنی که آقا حق خودت را داشته باش، قانع باش به حق خودت که قانع باشی تو موفقی، اما اگر فراتر از اون حقت کار درازتر کردی تو ضرر میکنی. فکر نکن دیگرانی که دارن مثلا خدای نکرده یک کار خلافی میکنن بس اونا بردن، اونا ضررشو دارن میدن و تو بردی، ممکنه بهت فشار بیاد تو این زندگی در قبال اون. خب روش
روش طرح مسئله، روش حل مسئله، روش اقناع. شما روش حل بهش میدی اما قانع نمیشه. چرا؟ این چون در ذهنش یه شبهاتی یا سوالاتی دیگری هست، اگر اونها رو شما متوجه نشی ممکنه نتونی قانعش کنی. خب اینها رو ما داریم توی این بحث روش اجتهاد، یعنی روش آموزش اجتهاد یا روش رسیدن به ملکه اجتهاد. اگر گفتیم اجتهاد ملکه است، یک قدرت علمیه که انسان پیدا میکنه و با اون قدرت علمی میتونه به حل مسئله برسه. اگر ما اینها رو گفتیم، پس اینها رو بین اینها ما فاصله میاندازیم. پس میتونیم بگیم ما یه علم الاجتهادی داریم که در این علم الاجتهاد همه اینها دیده میشه. یا ما تعریف تعبیر ما این بود، مثلا علم استنباط یا علم نظام استنباط، که ما در علم نظام استنباط یکی از مسائلش این که چگونه ما به این استنباط مطلوب برسیم، یکی از مسائل. اما خود استنباط چیست و بر چه چیزی استواره و چه چیزهایی بر استنباط تأثیر گذارند، باورهای قبلی مثلا، یا فرض کنید باز به تعبیر شیستد افقهای آینده استنباط. شیستد میفرمانید که شما افقهای آینده استنباط هم باید ببینید. مقاله دارد به عنوان الاتجاهات المستقبلیه حرکت الاجتهاد، در اونجا شما شیستد بهتر میشناسید و درک میکنید که این آینده نگر هم هست. این چیزی که در کلمات امام، در رفتار امام خمینی رحمت الله علیه، در اجتهاد امام خمینی رو به وضوح می‌بینید که حالا اینها در زمانی که امام مدیریت می‌کرد این انقلاب و این کشور را، این خیلی روشن‌تر شد و بسیار رو شد. دنیا هم این را فهمید که امام چگونه فکر میکنه، امام چگونه آینده را میبینه و چگونه داره وضع حال را مدیریت میکنه. وقتی امام میفرماید حوزه های علمیه باید پیشا پیش زمان حرکت کنند، یعنی چی؟ یعنی مجتهد ما که در حقیقت مرجع اعلای حوزه های علمیه است، اون مرجع اعلا باید افق دیدش به گونه باشه، آینده را باید خوب ببینه تا بتونه نیاز فعلی را برای حوزه و برای جامعه تشخیص بده. ولذا اهل بیت علیه السلام فرمودن العالم به زمانه لا ترجمه علیه الله. بعد العالم به زمانه چگونه به وجود میاد؟ یعنی سوال بعدی اینه، چگونه انسان عالم به زمان میشه؟ اگر کسی از گذشته اطلاع نداشته باشه و آینده را نبینه، چگونه میتونه حال را تشخیص بده؟ این یکی از معضلات. خودم شخصا زمانی که گرفتار بحثای تاریخی نشده بودم و اینها را از کمالیات مسائل علمی میدیدم، شد شد نشد نشد، حالا ثم ماذا، کسی از تاریخ مطلع نباشه چه مشکلی پیش میاد؟ من باید آیات قرآن خوب دلالتهاش من خود بفهمم، روایت ها رو خوب بدونم و مفاهیمی که در این روایات اومده اینا رو من داشته باشم، دیگه من به اون بی‌نیازی رسیدم. ولی وقتی که گرفتار عصر تاریخ شدیم، از توفیقات الهی بود گرفتارمون کرد، یکی از دوستان ما رو مدیر یک گروه تاریخ کرد. ما وقت مدیر گروه تاریخ از تاریخی چی سر در نیاره میشه؟ معنا نداره، واقعی شده لایوتی. رفتیم تاریخ شروع کردیم به کار کردن، یک زمان ممتدی شاید 10 سال بیشتر من تاریخ تمرکز کردم تا بعد طرحی را خدمت آقا دادیم در تو عنوان تاریخ و علوم تاریخ در قرآن کریم. ما فرستادیم، بعد نامه آمد که ما سر کمک کنیم با سازمان سم برای تدوین کتب آموزشی تاریخ دانشگاه ها. شاهد زمانی که من این مرحله را طی کردم و احساس کردم اونهایی که تو تاریخ کار کردن، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل شهید سر و دیگران، مقام معظم رهبری، اینها افق دیدشون متفاوته با دیگران از لحاظ این که اینها، یعنی قرآن همین راه را طی کرده با دیگر به ما داده. قرآن یک سومش تاریخه، یک سوم تاریخ در قرآن به چه منظوریه؟ برای چی این حجم از قرآن راجع به تاریخ آمده؟ در ضمن قرآن هم از نسبت به آینده مطالب فراوانی داره صحبت کرده. اینها با هم چه ربطی دارن؟ گذشته و آینده. خب قرآن با توجه دادن ما به سنت‌های تاریخ، یعنی قوانینی که در تاریخ عمل میکنن و تحولات مدیون این سنت‌ها هست، به راحتی انسان میتواند از گذشته آینده را پیش بینی کنه. اگر آینده را پیش بینی کرد میتونه موضع فعلیش بیان کنه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در یک کلمه خیلی زیبا، رحم الله امرا ان عرف من عین و الى عین و فی عین، این سه نقطه را امیرالمومنین علیه السلام به خوبی بیان کرده که اگر شما مورد رحمت خدا میخواهید قرار بگیرید، سه تا سؤال را شما باید برای خودتون پاسخ بدید. کجا بودید؟ کجا خواهید رفت؟ الان کجا هستید؟ کجای این مسیر است؟ توی بحث اجتهادم دقیقا همین مطالب مطرحه و باید مطرح باشه. اونی که اصول فقه منهای تاریخ میخونه، مباحث اصول فقه در میگیره، ولی اونطور که باید و شاید چون اون تحولات مطرحی و اصولی واقف نیست، ممکنه گیر کنه، ممکنه توی بحث‌های فرعی و تو حاشیه‌ها بره که شده. تو بحث مشتق شما برید ببینید، مشتقی که صاحب کفایه ورده با مشتقی که مثلا اصول مظفر گفته چقدر متفاوتن، حالا غیر از روانی و اون پیچیدگی اون. خب آقا چه ضرورتی داره شما برید تو بحث‌های جانبی مشتق؟ بحثی که اصولی در مشتق بهش نیاز داره همین قضیه که آقای مظفر گفته، یا حالا شهید سر حتی این هم نگفته توی حلقات، اصلا مشتق رو هم نگفته. حالا بعضی گفتن ایشون کم گذاشته و آقای هاشمی اومد اینا رو اضافه کرد توی یکی از دوره‌های اصولی، مشتق و تحیی و عم و اینا رو اضافه کرد که نگم مثلا دوره حلقات آقای صد ناقص، ولی شاید عنایت داشت آقای صد به این که این جز اون مباحث اصلی و اصولی نیست، یک بحث ممکنه لغویه، اونطوری که مبنای نائینی مبنای آقای حکیم محمد تقی در مباحث الفاظ، اینا مباحث مقدم، اینا بحثای لغوی هم بیشتر. حالا شما با یک روی کرده اصولی با نگاه به فلسفه زبان دارید وارد اینها میشید و بحث میکنید، این یه بحث دیگریه، عمق میدید به این مسئله، اما مورد نیازتونه در بحث استنباط در مشتق واقعا بیش از این چه که بدونید که این مشتق حقیقت در من تلبس است و من انقضا عن التلبس و من ستلبس، کدومش حقیقت کدومش مجازه، بیش از این چی نیاز دارید شما به عنوان قاعده اصولی؟ خب مظفر معتقده که همین قد بسه، بقیه بحثای مشتق اینا همش زائده، جزء مباحث اصولی که ما برای اصول تعریف کردیم نیست. حالا چرا پس دیگران رفتن دنبال این بحث ها؟ چجور شد الکلام یا جور الکلام شد؟ چرا؟ که حالا بعضی میگن علم اصول باد کرده، باد کردنش مال این است که باید رسالت خودش اصولی بدونه. یه دوستی داشتیم، یه طلبه فاضلی بود، رفته بودیم یه جایی دوره داشتیم بعد از انقلاب، روزی 4 ساعت براش کلاس گذاشتیم صبح تا زود. بعد وقتی که کلاس اول میرفت، کلاس دوم یادش میرفت. چرا؟ یکی میاد مثل آقا سید سوال پیچش میکرد، اونم شروع میکرد به جواب دادن. آقا ساعت بعدی کلاس داری، کلاس دوم داری، یادش میرفت، غرق اون سوال و پاسخ میشد. ظهر میامدیم میگفتیم سیدونا گزارش بده از این کلاس ها، با کلاس اول رفتم بعدی دیگه من تا ظهر گرفتار سوال جواب بودم، راه گم کرد. آقا شما اومدی اینجا وظیفه داری، مأموریت داری، 4 ساعت 4 کلاس بری، 5 دقیقه وقت داری برای پاسخ به سوال، بذار بعد. چرا رایگان میکنه؟ چرا دست پاچه میشه؟ چرا نمیتونه به اون جواب بده یا آقا بعدن یه وقت دیگه؟ علت داره دیگه، یعنی یا باید مسئولیت پذیر نشده باشه، به مسئولیت نپذیره این کلاس ها را، یا اگر مسئولیت بپذیره باید متناسب با این مسئولیت برنامه‌ریزی کنه و مقید بشه به اون برنامه. این برمیگرده بشی به اون نوع تربیتی که شده که الکلام یا جرور کلام، و این که ما هدف مشخصی یا نداریم یا اگر داریم خیلی مهم نیست اون هدف. حالا فعلا این سوال داره جواب این مهمتره، احساس تکلیف میکنه که الان جواب این سوال بده، حالا اونجا میرم من دست بدم چی بفهمه کی نمیفهمه بلش کن، فعلا یه مشتری خوبی دارم جواب اینه بدم، ممکنه مبناش این باشه. خب اینه باید با اون مدیر برنامه باید اینو چکار کنه ببنده که آقا من اینه روشم، میپسندید میان دست میدم. این نوع افراط و تفریط ها معلول چیه؟ یا معلول هدف نداشتنه، یا معلول اون مبانی خاصی که فرد داره. در حالی که ما اگر بخواییم در حرکت اجتهادی طلبه را برسیم به این مرحله که مجتهد بشه، ما باید برای او راه را نشون بدیم و کمکش کنیم که خودش بره. اینطور نباشه که ما لقمه در دهانش بگیم و توی بحث این برنامه حالا مطالعهش کنید خواهشن و نقدش هم بکنید، توی اون برنامه ما دنبال این هستیم که طلبه ایتی میخواد به اجتهاد برسه راهنمایی بشه و بعد خودش حرکت کنه با راهنمایی استاد، و استاد از لحظاتی که وارد این کار میشه اگر طلبه 100% به اون نیاز داره در روزهای اول، در روزهای آخر دیگه طلبه به اون نیاز نداشته باشه مگر 10%، 5%، در جاهایی که بسیار گیرودار داره اونجا به دادش برسه. خودش باید این راه را بره تا به این ملکه اجتهاد برسه و اونو بتونه در خودش به وجود بیاره. کل برنامه بر این اساس. خلاصه حالا میخواستم بگم که هم نظری به این برنامه داشته باشید و هم در اون برنامه ما دنبال تعریف اجتهاد نبودیم، دنبال دادن روش برای به دست آوردن ملکه اجتهاد بودیم، در حالی که توی این کلاس ما الان دنبال این نیستیم، دنبال این هستیم که اجتهاد را بشناسیم، اجتهاد و لوازمش با اون حالا تعریفی که فکر میکنیم مثلا تعریف جامع مانعی ممکنه هم نباشه، ولی در حد وسعمون میگیم که اگر ما تعریف کنیم به علم اجتهاد، اجتهاد را میگیم اجتهاد و نصف مراتبی هم برای اجتهاد قائل باشیم، 3 مرتبه را از هم خوب تشخیص بدیم، برای هر مرتبه هم سازوکارش را تعریف کنیم، بعدا اجراش دیگه به عهده ما نیست روی این کلام. بله این در این حد اجراش به عهده ماست که ما شما را راهنمایی کنیم که چی مطالعه کنید و چگونه گام بردارید و بتونید در همین بعد اجتهادی برخورد کنید، یعنی چکشکاری کنید، نظر بدید، اشکال بگیرید، سعی کنید مبنا اتخاذ کنید کم کم و کم کم. به این ترتیب ما شاید جمع کنیم بین این دو حق، آشنایی و یعنی شناخت اجتهاد و سعی برای به دست آوردن ملکه اجتهاد. این کل چیزی که ما دنبالش هستیم توی این چند روزه دنیا، اگر خدا عمری به ما داد و توانسته باشیم خدمتی تقدیم کنیم در حد راهگشایی نبیشتر، چیزی که دست یافتیم در اختیارتون بگذاریم. الحمدلله.